چلے.
باغبان لب تشنه گلشن سوخته، دیده بر گلهای باغش دوخته، مرغ حل من ناصرش تا پر گشود، در میان خیمه ها آمد فرو، دخت زهرا از حرم بیرون دوید، از میان باغ دو لاله چید، آمد و در محضر یارش نشست، راه را در باغبان خسته بست، هر دو ساکت هر دو مست شورش، هر دو در پیرایش منشورش، خالی زهرا لب از لب باز کرد، فصل عشق و عاشقی آغاز کرد. چی گفت زینب؟ گفت حسین جان من طاقت ندارم صدای قربت تو رو بشنوم. گفت ای آرامش جانم حسین، با بسم الله قرآنم حسین، داد دیدی خواهرت هم داد دید، در گریز لاله ها در باغ دید، خسته نستی زینب از تو خسته تر، دست بالید من ز تو پر بسته تر، حسین جان دیشدیل قلب مرا محزن نکن، خواهرت را بیش از این دلخون نکن، ای فدای هستی تو هست من، گر بگیری این دو گل از دست من، تا ابد ممنون تو خواهر شود، سر بلند محضر داور شود، چشم مولا تا که بر گلها بتان، سر به روی شانه خواهر نگان. گفت زینب جان لاله باید بوی زهرا میدهد، گفت ایمان جان به صحرا میدهد، باغبان گیسوی گلها چاپ داد، هر دو را از جام چشمش آب داد، دیده گریان رفتن گلها چدید، رنگ از رخسار بیرنگش پرید، اما یه وقت صداشون به گوش رسید، هر کسی تو میدان اومد خودشون پدر معرفی کرد، اما یه وقت شنیدن به تا آقازاده های زینب صداشون بلند شد، من ملعمی حسین جان.
به به جانم همه همه
حسین.
ناگهان از عمد گل آمد ندا، باغبان گلشن افشان بیا، دایی حسین
ابی عبدالله با شتاب اومد تو میدان، بچه ها رو در آغوش گره،
روی برگشتن نداره، ببینم مرا
منم زینب خواهر تو حسین جان، در این صحرا یاور تو حسین جان، در این صحرا یاور تو حسین جان، حسین جان آبروی دولت، حسین جان
نگین سلیمان،
نگین سلیمان به قلبه خاتم، نگین سلیمان
من که خود محل جمال دلبرم، کودکانم هم فدای رهبرم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه،
خدایا ما را بیامون، والدین ما را بیامون،
خدایا فرج امام زمانمون را برسان، نمرده ما را به مدینه و کربلا برسان، خدایا شر لجانه و اشرار امریکای جنایتکار به خودشون برگردان، رهبر جانباز و قهرمان منطول عام، نفوذ کلام و بیان و قلم در سر تا سر گیتی کرامت بگردان، دعواتی که میفرمایند به هدف اجابت برسان، صلواتی بلند خواهند.
تقدیر و تشکر میکنیم از مدعا ذاکر اهل بیت برد عزیزمون حاج جواد زین الدین که ما نفس گرمشون همون به فیض رسوندن، انشالله تا بهرمند بشیم از منبر پرفیض حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای پناهیان عنایت کنید، سه صلوات قرای محمدی بفرستید. الله به نام نامی قائم آل محمد، عزیزان همه قیام کنند، یه مقدار بیان جلوتر، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستی. هدیه پیشگاه ارباب بی کفنمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ابا الفضل عباس و عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، صلوات بعدی رو قراتر ند بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم برای رسیدن به اخلاص، برای مخلص شدن، برای توفیق پیدا کردن برای یک عمل مخلصانه، به سه تا قدرت و انرژی احتیاج داره که دو تاش مال خودشه، یکیش باید از بیرون به انسان برسه و الا کار مخلصانه طبیعتاً کار دشواریه. مخلص شدن اساساً کار سختی هست. انسانی با این همه نیاز، انسانی با این همه ارتباطات، انسانی با این همه هوس‌ها چجوری میتونه به سادگی دل یک دله بکنه و خودش رو در یک نکته متمرکز بکنه و از همه خواسته های خودش بگذره به یه خواسته بسنده بکنه؟ این اساساً کار دشواری هست. این دوتا قدرت و انرژی، دوتا روحیه، دوتا خصلتی که تو شخصیت آدم باشه تا آدم رو به اخلاص بکشونه، این دوتا قبل از این که عرض بکنم چی هستن یه مقدمه بگم. باز هم در اهمیت اخلاص گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر ما اهمیت اخلاص برامون جا نیفته نمیتونیم این گفتگو رو جدی ادامه بدیم. آجا حالا چه اصراریه اینقدر برای اخلاص؟ حرفای روزای قبل رو هم، شبهای قبل رو هم شما فراموش نمی کنید. ولی من باز هم تأکیدی مقدمه دیگه در تبلیغات بکنم به نفع اخلاص. آقا شما چه اصراری داریم ما دل یک دله بکنیم؟ حالا صد دله باشیم چه اشکالی داره؟ میتونید اضافه بفرمایید این جمله عالمانه رو که ولمون کن بابا. این جمله خیلی جمله هلاک کننده ایه در مقابل هر حرف حسابیه غیر مهم. این ولمون کن بابا تیر خلاصه، انگار زدی به مغز اون حرف و انداختیش رو زمین. دیدی ما رو دعوت میکنن به یک امر بسیار مهمی برای اینکه همون اول از حیز انتفاع بندازیمش، از اهمیت بندازیمش، گربه رو در اجله بکشیم. ولمون کن بابا. این ولمون کن بابا یعنی ترجمه کنم، چون این جمله بسیار علمی، اصطلاح عارفانه خیلی مهمیه، باید کامل توضیحش رو عرض کنم. این یعنی اینکه از اهمیت آنچنانی این موضوع برخوردار نیست. ولمون کن بابا یعنی چی؟ ولمون کن بابا یعنی چی؟ یعنی اینکه حیاتی نیست این موضوع، حالا نداشته باشی هم طوری نمیشه، فوائدش هم آنچنان زیاد نیست، نداشته باشی طوری نمیشه. درسته؟ ولمون کن بابا معناش اینه. در ارتباط با بسیاری از حرفهای خوب با همین یک کلمه میشه آدم خودشو خلاص بکنه و فراری بده. اما در موضوع اخلاص من برای اینکه یه همچی جمله نانجیبی علیه کلمه بسیار نجیب و زیبایی مثل اخلاص قد علم نکنه، اینجا باید یه مقدمه ای رو در گوشی با شما مطرح بکنم. خواجه پشت بلندگو بگو نه، اینو این حرف رو هر کسی لیاقت نداره بشنو. یه از اون حرفاییه که راستش ما هر جایی نمیتونیم بگیم. راست حسینیش یعنی این ولمون کن بابایی که این بنده خدا گفتا پر بیراه نیست. این یه دعوای مبناییه. دعوا سر چیه؟ ببینید آقا، ما یه چیزی داریم به نام دل، یه چیزی داریم به نام قلب. این قلب عرش خداست، خدا میتونه توش جا بگیره. بعد بی نهایت وجود انسان همین قلبه، بسیار ظریف، بسیار نازک نارنجی، بسیار حساس. این همون حرف در گوشی است تا عزیز من. اگر کسی به دل احترام و ارزش قائل نشه، من نمیتونم باهاش حرف بزنم، نه بحث اخلاص رو میتونم براش جا بندازم، نه بحث موسیقی حرام رو براش میتونم جا بندازم، نه بحث نگاه حرام رو میتونم براش جا بندازم، نه بحث نماز اول وقت رو میتونم براش جا بندازم، نه بحث ظلم نکردن رو میتونم جا بندازم. کسی که دلش رو مثل سطل زباله باهاش برخورد میکنه، مهم نیست حالا بوی تعفن بده یا نده، ولمون کن بابا، سطل زباله رو که اینقدر اسکاج نمیکشن که. کسی که با دلش اینجوری برخورد میکنه، من نه بحث اخلاص و هزار تا بحث دیگرم نمیتونم جا بندازم، خصوصا بحثی قشنگ مثل بحث اخلاص. آخه این که دو قرون ارزش برای دلش قائل نیست، من چی بگم؟ نشستیم میگه حاج آقا حالا این موسیقی، حالا داریم گوش میکنیم دیگه، ولمون کن بابا. شما بفرمایید چی بهش میگی؟ آقا این موسیقی دلتو یه ذره لک میندازه. میگه لک چیه آقا؟ ولمون کن بابا، لک چیه؟ بندازه، منو به هیجان میاره، هیجانشو لازم دارم. خب ببین، این دلتو اون وقت عادت میکنه با یه چیز دیگه ای زوری به هیجان بیاد، قدرتش ضعیف میشه. همین؟ خب آره ضعیف میشه دلت. ما گفتیم چی میشه؟ خب من با این آدم دیگه نمیتونم صحبت کنم. میدونی چجوری؟ مثالش هم بزنم، حالا هنوز به عاشورا نرسیدیم، من یه کمی میتونم اینجوری رندانه و با لطیفه گویی صحبت بکنم، از داغ دلمه با اینجوری صحبت میکنم، نمیخوام شما رو به لبخند وادار بکنم. به یه نفر گفتن که سرشو خم کرده بود داشت آب میخورد، بهش گفتن آقا اینجوری آب نخور، آبو بگیر تو مشتت بیار بالا بخور. گفت چرا؟ گفت خب اینجوری عقل آدمو کم میکنه، سرتو بذاری پایین آب بخوری میگن عقلو کم میکنه، اونجوری آب نخور. گفت عقل چی است؟ گفت ببخشید بخور، شما با شما نبودم. آقا این دلتو خراب میکنه. میگه دل چی هست؟ هیچی، دل همین تو این قلب فروشی ها و جگرکی ها میتونی بری بخوری، ما هم نبودیم، ببخشید معذرت میخوایم، مزاحم شدیم. چی من بهش بگم؟ یه دونه نگاه حرام، یه دونه نگاه حرام تیر مسموم شیطانه به قلب شریف شما. آقا به کی داری میگی؟ این دلش اصلا مثل آبکش سوراخ سوراخه. اولا که هیچ اهمیتی نداره، ثانیا زهر گفتی مسمومه، ای اصلا خودش دلش کلی زهر ما رو عقرب و این چیزا توش جمع شده، اصلا اون زهره رو ناکار میکنه اگه بیاد تو دل. داری به کی چی میگی؟ کسی حارس دلش نباشه، محافظ دلش نباشه، من نمیتونم خیلی از حرفای دینی رو باش بزنم. هیچی آقا، مهم نیست چه اهمیتی داره، هیچ، اصلا با شما نبودم. یه مقدمه میخوایم صحبت کنیم سر این که اهمیت اخلاص به چیه حاج آقا؟ اهمیت اخلاص به دل حاج آقا. دل چقدر برا تو اهمیت داره؟ نوساناتش، دریافتهاش، اعرابش، قساوت قلب برا تو چقدر اهمیت داره؟ نمیتونی با دلت پشت این دیوار رو ببینی، چقدر برات اهمیت داره؟ نمیتونی با دلت صدای نفسهای قشنگ مهدی فاطمه رو بشنوی، چقدر برات مهمه؟ دلت نمیتونه از آینده خبر روشن بهت بده، چقدر برات اهمیت داره؟ تو دلت نمیتونی با خدا ارتباط برقرار کنی، چقدر برات اهمیت داره؟ من در مورد اون دل صحبت میکنم،
صاحب دل بشو با هم بریم اختلاط کنیم شروع کنیم حرف زدن. اگه دل اهمیت نداره که هیچی، اصلا اخلاص ما هم که بحث میکردیم اهمیت نداره. البته بنده از باب رفاقت میگم من صحبت بکنم و الا بنده کسی نیستم، بنده نوار هستم و خود من لازم دارم یک کسی بیاد تو سرم به کوبه با هم حرف بزنه، اونم نه اینجوری که من با شما نازنین ها صحبت میکنم. من نیاز دارم یک کسی بیاد من موعظه کنه. بنده شما رو جرأت نمی کنم موعظه کنم، هم کوچیکتر از این حرف هم، هم شما بزرگتر از این حرف هایی موعظه بکنم، میگن آقا این دعوا داره. ولی یه کسی بیاد منو موعظه کنه، من نمیگم با من دعوا داره، یه کسی داد بزنه سر من بگه دل تو این آلوده را پنداشتی، یه کسی بیاد سر من داد، من خودم عقبم ها، یه وقتی هم میبینی داد میزنم مال دردای خودمه. یه کسی بیاد به من بگه خاک به سر تو بکنن، دلی که عرش خداست، تو با یه خواسته کوچه گوشه دلت قوانین طبیعی عالم هستی رو میتونی تغییر بدی، با دلت چی کار کردی که حالا وحشی شده به تو هم کولی نمیده؟ میبینی طرف بیماری عصبی داره، چرا؟ دلش بهش کولی نمیده، بیماری افسردگی داره، چرا؟ پس دلش بر نمیاد، دلش عرضه شده، دلش باش را نمیاد، تمایلات قلبش دست خودش نیست، از بس افتاده دنبال دلش، قسمت پایین و پست خواسته های دلش، این دلش دیگه هر بلایی میخواد سر این در میاره، اینم میگه من ناچارم دیگه چی کارش کنم، مثل بچه ای که مامانا لوسشون کرده باشن. این دل نه لذت دیگه میبره، دلی که حرفشو گوش کنی دیگه لذت نمیبره از هیچی، هرچی هم بهش بدی خوش نمیگذرونه، دلی که هرچی گفت گوش دادی دیگه عاشق نمیشه، به درد میخوره؟ دلی که هرچی بهت گفت اونم از حرفای کوچولو گوش کردی دیگه با تو راه نمیاد، اعصابتو خورد میکنه، وای میسته جلوت میگه من اینجا خوشم نمیاد. باشه خوشت نمیاد، لازمه اداره از کار کن، فعلا اخلاقتو درست نگهدار، پایگاهت محکم بشه، بعد انشالله خودت رئیس اداری میشه. میگه من تحمل میکنم، اعصابم خورد شدم، به هم میزنم همه چیا، ببینید دل باش راه نمیاد دیگه، اصلا دل خودشو نمیتونه تحمل کنه، مدام غم قصه، من حسودیم اومد. خب تو خیلی بیجا کردی دل من، حسودیت اومد، حسودیت نیاد، مهربون باش، بذار ببره، چه اشکالی داره؟ میگه من طاقت ندارم، میدونی که من اخلاق ندارم، من طاقت ندارم، همه چی باید به هم میزنم، دلش شده اینجوری. این دل بنا بوده چی بشه؟ این دل بنا بوده اینجوری بشه که به خدا چشمک بزنه ها، خدا عالمو به خاطرش زیر و زبر بکنه. این دل بناست تو بنا بوده طوری بشه که به خدا اشاره بکنه، خدا برای دلش منشیگری بکنه. دل تو بنا بود طوری بشه تو دلت بگی کاش فلانی با ما یه تماسی میگرفت، کارش داشتن، زنگ میزنه تلفن، الو کیه من فلانی هم تو راشتم الان میگفتم. خب حالا تو چیکار؟ اینجوری زندگی کنی یا نه یه بار دو بار اتفاقی بیفته که اون فلسفش یه چیز دیگه است. تو بنا بود با دلت حکمت داشته باشی که جای 100 تا کتابو جواب بده. تو بنا بود با دلت به چه قدرت هایی برسی؟ به چه قدرت هایی برسی؟ میفرماید بنده من تو به جایی میتونی برسی که دیگه هر چی تو بخوای من خدا حرفتو گوش بکنم. کارت به جایی رسیده که دلت حرف تو رو هم گوش نمی کنه؟ من خدا میخوام حرف دلت رو گوش کنم. بهشت راستی کجاست؟ بهشت جاییه که خدا حرف دل بچه هاشو گوش میکنه. بچه های رزمنده تو جبهه خاطره بهتون بگم، راستی بد نیست اینا رو هم گاهی بشنویم، جالبه، تجربه است دیگه. بچه های جبهه یه دفعی میبینی قدرت پیدا میکردن، یه رزمنده مجروحی رو من تو میدون جنگ توی عملیات شلمچه کربلای 5 دیدم، این گفته بود که من اگه ازم یه قطره خون خارج بشه، چون فشارم معمولا پایینه، گاهی یه بار سرم مثلا زخم شد آنن بیهوش میشم. میگفت من شب عملیات مجروح بشم کسی به من نمیرسه، من آنن شهید میشم. خدا اگه میخواد منو زنده نگه داره باید چیکار کنه؟ باید روز منو مجروحم بکنه. نصف شب عملیات کربلای 5 مجروح شد، صبح میومدی حالشو نگاه میکردی زنده است. آها تو که زنده ای که خون از دست و پات این همه رفته، چجور داری کار میکنی هنوز؟ دکترها توی بیمارستان صحرایی همه اومده دادن نشونش میدادن. الان دقیق یادم نیست تعداد کیسه های خون به اندازه خونی که یه آدم لازم داره بهش خون زدن. همه مونده بودن تو پس چرا داره قلبت میزنه؟ لبخند میزد. اومد بگه من چرا داره قلبم میزنه، نفسش بند اومد، رفت به زور با عملیات احیا زندش کردن. بعدن ازش پرسیدن چی شده بود تو قلبت میزد؟ گفت با دلم داشت قلبم میزد، با اون دل روحا. گفت چطور؟ گفت من برای یه چیزی از قدیم خیلی داغ میشدم، نصف شب دیدم مجروح شدم دارم میمیرم، فشارم افت کرد، چشمم سیاهی رفت، داشتم میرفتم، جسم دیگه نمیکشه، از روح کمک گرفتم. یه چیزی بود که منو از بچگی داغم میکرد، اونو شروع کردم تا صبح گفتم، تا اون آخرین لحظه میگفتم با همین حرارت قلبی که خون نداره بالا نگه داشته، من زنده بودم. جسم چیه در مقابل روح؟ گفت چی آتیشت میزد؟ گفت من از بچگی هر موقع میرفتم روزه این نوحه رو میخوندن آتیش میگرفتم. اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. شروع کردم شب تا صبح وسط صحرای جنگ عملیات داغ میشدم با این حرف. خون نباشه، خون چی کاره؟ بهش میگی بودم، دو تا قدم میدوه خسته میشه، روحیه خالیه. چی میشه آدم قدرتمند میشه؟ علامه طباطبایی میخواستن چشمشو عمل کنن، آقا میخواییم شما رو بیهوش کنیم. فهمید برای چی بیهوش کنید؟ چشمم رو میخواید عمل کنید، مغزم رو چرا میخواید کار بندازید؟ خواه حاج آقا نمیشه، فکرن آقا وارد نیستن. آخه میدونیم ما اینجا چند دقیقه 15 دقیقه با چشم شما کار داریم، سوزن میزنیم، درد میاد، خون میاد، چون نباید پلک بزنی اصلا. علامه میفرماد من بهشون گفتم خب درد میاد اینا به خودم ربط داره، شما چی کار دارید؟ من براتون پلکم نمیزنم. میفرماد من 17 دقیقه براشون چشممو باز نگه داشتم عمل کردم. اینا کار جسم نیست، جسم دست تو سمت چشم کسی میبری پلک میزنه، روح که بزرگ شد منظورم همون دله. چی کار میکنه؟ دل. دل یعنی چی؟ عرش خدا. خدا اینجا نشسته، خدایی که این قوانین رو درست کرده خودش اینجاست، صاحب این قوانین اینجاست. قانون به رخ من میکشی؟ قلبت قوی باشه علیه همه قوانین طبیعی میتونی کار کنی. پس چرا اولیاء خدا همیشه علیه قوانین طبیعی کار نکردن؟ چون عقلش هم داشتن که کجا از دل استفاده کنن این کارا رو بکنن. و الا اگر اراده میکرد و حسین تمام کربلا رو تبدیل میکرد به چشمه آب، با دلش این کارا رو بکنه. دل اگه مهمه، یا علی وارد بحث بشیم، بیهجابی دل تو سیاه میکنه، چون دل یکی دیگر رو سیاه کردی دل خودت هم سیاه میشه. رحم کن بابا، دل ول کن بابا. چی بود؟ ول کن بابا. چی بود؟ بابا ول کن. این حرفات چیه؟ خب اگه این نوسانات دل برات اهمیتی نداره، خب اون عارف یه روز صبح بلند شده بود گفت عجب امروز روز خوبیه، پدرشو در آوردن. گفتم تو گفتی عجب امروز روز خوبیه یعنی چی اون وقت؟ یعنی اینکه بقیه روزا اینقدر خوب نیستن، تبعیض قائل شدی به نعمات الهی؟ همین کلمه سیاهش کرده بود. اگر آقا جون دل اهمیت داره وارد بحث بشیم، اگه دل اهمیت نداره اصلا کی از اخلاص حرف زد؟ تا یه کاری انجام بدی انگیزه غیر الهی تو دلت باشه سیاه میشی. لبخند میزنی به مردم برای چی؟ حاج آقا لبخند میزنیم عزیز بشی سیاه میشی، عزیز نمیشی سیاه هم میشی. این ها ما لبخند زدیم سیاه عزیز شدیم، به سیاهی که کاری نداریم ولی عزیز شدیم. اون عزت و خدا بدون لبخندم بهت میداد، یا با لبخند قربتن الله هم بهت میداد. لباس پوشیدی؟ بله حاج آقا. اوتو کردی لباستو یا نه؟ اومدی تو جامعه مؤمنین باید به چشمای مردم احترام بگذاری، اینا آدمن دارن تو رو میبینن. لباستو تو اونجایی که میتونی، حالا خرج نمیخواد زیاد بیفتی ولی مرتب کن. چشم، مرتب کردیم اوتو کشیدیم آجا خوبه؟ برات چی لباس پوشیدی؟ برای همین چشم مردم که گفتی. تا وقتی تو لباسی هستی که به خاطر چشم مردم پوشیدی خدا بهت نگاه نمیکنه. ای حاج آقا شما گفتی الان لباس بپوشم برای چشم مردم. لباس باید بپوشی به خاطر خدا احترام بذاری به چشم مردم، و الا مستقیم خدا رو بذاری کنار، بگی من میخوام دل به دست بیارم لباس بپوشی. تا وقتی تو اون لباس هستی خدا نگاه نمی کنه، میگه برای من باید لباس بپوشی. یه تعبیرایی رو میخوام به کار ببرم، بچه کوچولوها میخوام یادشون نره که تو جلسه‌مون کم و بیش هستن، بزرگترها ظرفیتش اگر یه کمی نیست گوششون رو بگیرن. خدا بچه ها خیلی نازک نارنجیه، زود دلش میشکنه، خیلی عاشق پیش است. یه ذره نگاه تو اونور کنی ناراحت میشه، میگه این بنده من دیگه منو دوست نداره. 24 ساعته باهاش باید باشی، دقیقه یه دفعه بهش بگی خدای من با تو هم، با این که به تو نیاز نداره اما خدا یه دلی داره خیلی نازک نارنجیه. 2 دقیقه بنده روشو اونور میکنه میگه ببین دلم گرفت، این بنده من با من قهر کرد، منو تنها گذاشت، با این که صمده و بی نیازه و محتاج نیست اما دوست داره بنده هاش باهاش اینجوری بشه، خیلی رفیق بازه. رفیق تو مدرسه داشتی؟ بری یه وقت آب میوه بخوری با یکی دیگه میاد میگه نالوتی ما رو دیگه ول کردی، رفیق جدید گیر آوردی. خدا اخلاقش عجیب اینجوریه، با هر کی هم خواستی بری باید اول بری پیش خدا، خدا تو هم بیا با هم بریم، میگه خب حالا شده. بعد تازه با هم هم نباید بگی، بگه ای دو تا رفیق پیدا کردی. خدا اخلاقشو دارم بهت میگم عزیز کوچولوی من، میگه من یه دونه رفیق تو باید بشم. ازدواجم میکنی پس فردا؟ با خانومت میخوای بری صحرا پارک؟ خدا میگه خانوم بیا ما رو ول کردی؟ ما چی؟ باید بگی خدایا اول و آخر رفیق من تویی، باید مثل کبوترای خونه امام رضا باشه اخلاقت. با خانومت هم حرف میزنی مواظب باش دل خدا رو نشکنی. من بیرو درواسی میگم اصلا هم این حرفای عامیانه و ضد فطری که تو داستانهای عشقی الکی جاریه رعایت نمی کنن، نمی کنن. شجاع شدم، محرم محل خودمونه، روم زیاد شده، شجاع شدم، میخوام کاسه کوزه همه کفرستون رو به هم بریزم. ازدواج هم خواستی بکنی اخلاقت مثل کبوترهای خونه امام رضا میشه. امام رضا رفت خونه یک کسی مهمونی، بعد آقا گفتن اون صاحب خونه گفت آقا جون من پذیرایی برات بیارم، پذیرایی برم پس. آقا فرمان برو پذیرایی بیار، نشست رو تخت تو حیات، رفت پذیرایی آورد، دید این امام رضا علیه السلام داره به دو تا کبوتری که بغبغو میکنن دوره هم میگردن نگاه میکنه، میخنده، لبخند میزنه. بابا آقا جون چرا لبخند میزنی؟ فرمود به حرفای این دوتا کبوتر دارم لبخند میزنم. گفت آقا جون مگه اینا چی میگن؟ آقا فرمود این کبوتر نر داره دور کبوتر ماده میگرده، میگه که من تو رو تو عالم دوست، من تو عزیزترین کس هستی برای من بعد از این آقایی که رو تخت نشسته. هیچ اشکالی نداره، خدا دلش میشکنه ها، با خانومت نجوا میکنی، میگی تو تنها کس من هستی بعد از خدا، اول من خدا رو دارم بعدن تو رو. آج آقا اینو بگیم بد میشه؟ بد نمیشه. دروغ چرا میگی؟ میخوای بگی تو تنها کس منی؟ خب دروغه، خالی بندی هم تازه هست، فریب هم تازه هست. سه تا گناه کردی که چی الکی میخوای خوش باشی؟ میشه هم چیزی؟ خدا رفیق اولته، به حدی که میخوای بری با رفیقت بازی کنی باید بگی آ خدا میای؟ اگه خدا نیومد آگو من خوشم نمیاد از خونه این رفیقتو، مثلا ناجور اوضاع خونش، تو باید به رفیقت بگی منم نمیام. میگه چرا رفیق؟ مگه نیستیم؟ بیا من اون دفعه اومدم خونه شما، شما این دفعه بیا خونه ما. این من اون رفیق اولی من نمیاد، این رفیق اول و آخر منه، من نمیتونم اینو ولش کنم. مامانم گفته دلش میشکنه، من دل خدا رو نمیخوام بشکنم. خدا اینجوری هم دل خودتو هواشو داشته باش، هم دل خدا رو. این به اون بچه ها من داشتم این تیکش رو صحبت میکردم، اون بزرگترها که گوش نکردن، حالا بحثمون رو ادامه بدیم. حالا شما بفرمایید، یه کار من راحت شد این قسمت دوم، بفرمایید بنده باید چی میگفتم؟ شما باید میگفتید امشب این مطلب رو عرض میکردم. چی؟ برای اخلاص ما چند تا خصلت، دو تا خصلت از خودمون نیاز داریم، یه کمک از بیرون. خصلت اولی که از خودمون نیاز داریم عاشق پیشگیه. بعضیا دیدی به جای دل قلوه سنگ حمل میکنن، عاشق پیشه نیستن. مثلا این حرفای ما که الان یک کمی با هم گفتگو کردیم اصلا به دردشون نمیخوره، اینا مخلص نمیشه، اینا به درد هرچی میخورن، به درد لای جرز میخورن، به درد اخلاص نمیخورن. اینا رو باید ببری، این آدم ها رو باید ببری اوراق چیا اونجا بفروشی، بگی که دستش، گوشش، اینا به درد میخوره بردارید، این موتورش کار نمیکنه دیگه، یه درد اونجا میخوره. یه کمی باید عاشق پیشه باشی، عاشق پیشه نباشی نمیشه. اخلاص به دردت نمیخوره، چیزایی دیگه میخوای از دین برداری یا علی. این خصلت اول. و اگه عاشق پیشه باشی یه دفعه کار غیر مخلصانه بکنی تو دلت میگیره، میگی دلم سیاه شده، دلم گرفته، یه گوشه نیست برم گریه کنم، دلم خالی بشه. چرا؟ میگی یه کاری رو برای دو نفر انجام دادم، هم برای خدا هم برای رئیس اداره، سیاه شدم، خسته شدم. این نیاز اول. چون تو مقدمه یه کمی فضای این بحث رو داشتیم، نیاز اول رو چند شب قبلم به عنوان یک فائده یه جورای دیگه مطرح کرده بودیم، با اینکه بحثش قشنگه وقت تو نمیگیرم. نیاز دوم، یه خصلت عاشق پیشگی لازم داری برای اخلاص، و خصلت دوم خصلت عاقل پیشگیه، عاقل منش باید باشی، عقل نداشته باشی. یا ضمن این که جان در عذاب است، گفت عقل که نباشه جان در عذاب است، ضمن این اخلاص هم نمیتونی داشته باشی. روایت هدیه میکنم به شما، امام باقر علیه السلام میفرماید ما بین الحق والباطل، ما بین الحق والباطل، ما یعنی نیست بین حق و باطل چیزی الا قلت العقل، مگر کمی عقل. کم بوده عقل موجب میشه آدم از حق در بیاد بره تو باطل. سخن خیلی مبهمه، پرسیدن آقا امام باقر علیه السلام فدات بشم و قیل و کیف ذالک، یعنی چی؟ توضیح بدید ببینیم یعنی چی. در مقام توضیح امام باقر علیه السلام پای عقل و وسط کشیده بودن، مثالشو در مورد اخلاص زدن، فرمودن ان العبد یعمل العمل الذی هو لله رضاً. عبد میره یه کاری انجام میده که خدا تو اون کار رضایت داره، معصیت نیست، درسته؟ فیورید و بهی غیر الله، این کارو برای چی انجام میده؟ برای غیر خدا انجام میده. یه کار خوبی هم هست، اما برای خدا انجام نمیده. برای چی انجام میده؟ هر هدفی داره تو ذهنت نگه دار. بعد میفرماد فلو انه اخلص لله لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك. تو برای چی این کارو به خاطر خدا انجام ندادی؟ چی میخواستی؟ آبرو میخواستی؟ نون میخواستی؟ راحتی میخواستی؟ لذت میخواستی؟ دنبال چی بودی؟ این کارو برای چی انجام دادی؟ چرا برای خدا انجام ندادی؟ دنبال چی بودی؟ همه اینا رو بهش بهتر میرسیدی اگر این کارو فقط به خاطر خدا انجام میدادی. میفرماید عقل که نباشه به نتایج کارش نمیرسه. مادرها میتونید بچه‌هاتون رو تربیت میکنید برای درس خوندن، اینقدر نگید برای اینکه یه چیزی بشی. یا بچه تو از همون کوچیکی عاقل بار بیاد، بگو ببین چیز شدن تو یا نشدن دست خداست، تو باید تلاش تو بکنی. ارزشی هم زیاد برای منی که مادر تو هستم نداره، برای من این ارزش داره چقدر خدا تو رو میپسنده. با پسر خاله‌هات نمیخوام رقابت کنی، روی کسی رو نمیخوام کم کنی، برا من تو مردم فخر و مباهات نمیخوام بیاری، میخوام ببینم خدا چقدر دوستت داره. با درس خوندنم یه راه مبارزه با نفس رو میتونی به خاطر خدا پسرم درس بخونی. نذارید مادرهای گرانقدر، من از بچه‌های شما بپرسم کدومتون مادرتون اینجوری وادارتون کرده درس خوندن؟ پدرهای محترم یه چیزی هم به شما عرض بکنم، اگه آجا ما اگه به بچه‌مون میگیم به خاطر خدا درس بخون، مگه درس میخونه؟ هی باید انگیزه های دیگر رو مطرح کنیم. بابا هنوز بدن این شهدا کفناشون خشک نشده، به این جوونا میگفتن بیا برو به خاطر خدا بمیر، میرفت میمرد به خاطر خدا. همون جوونی که تو نمیتونستی بفرستی سر کوچه نون بخره، اینا جوونا عاشق پیشن، قدرت عجیبی رفی تو روحشون میاد. شما برو کنار، رابطهشو با خدا برقرار بکن، ببین خودش چیکار میکنه. به جوونت بگو آقا چرا به پدر مادرها میگی؟ یا برو به اینایی که فرهنگ جامعه رو میسازن، فیلم درست میکنن، نظامات اجتماعی رو اداره میکنن، آموزش پرورش رو اداره میکنن بگو. خواهش میکنم دیگه این بحث رو بذارید ادامه ندی. خان چطور آقا؟ این بحث رو ادامه نمیشه توی فیلمی یا آدم مخلص و زندگیشو به تصویر بکشم، من اینقدر خودمو بالا منبر نکشم، تیکه پاره نکنم، میتونم راحت بگم مثل اون فیلمه. نمیشه؟ خیلی راحته، خیلی میشه، راحت خلوصو میشه. سخته بله، اگه بلد نباشن تبدیل میشه به یه کار شعاری زشت بی ترکیبی که همه حالشون به هم میخوره، اخلاص هم حالشون به هم میخوره. مخلصانه رفتار کردن دو تا چیز میخواد، یکی عقل میخواد، یکی عشق میخواد. این دو تا خصلت رو داشته باشی میتونی مخلصانه عمل کنی. تا اینجای صحبت من یه مقدار تلخ و گزنده بود، شما هم برید به همه اهل عالم بگید محرم پارسال ما بحثمون اینجا همین بود، میگفتیم تبلیغات ما با تبلیغات غیر ما تو دنیا، غیر ما بچه مسلمان تو دنیا فرقش اینه، ما میریم خدمت مردم که میرسیم هم حرف تلخ و گزنده و دافع دار داریم، هم حرف جاذبه دار. شما ببینید من واقعا حالگیری دارم میکنم با این حرفا، در این تردیدی نیست. اصلا اینجا سر کسی رو کلا نمیذارن، فقط آج آقا جاذبه. نه نه نه، اصلا این حرفا نیست، باید خودش بیاد. فقط جاذبه، ما فیلمیم، ما موسیقیم، ما میخوام زیر پای کسی رو خالی کنیم، ما میخوام به کسی دروغ بگیم. اصلا اینجوری نیست. شما 90 دقیقه صحبت ما، حالا 90 دقیقه رو مثلا از یه جای دیگه دارم میگیرم، ولی 90 دقیقه کمتر انشالله صحبت میکنم، 90 دقیقه صحبت ما شما ببینید اکثر حجمش توپ دست دافعه است. هی من حال مردم رو گرفتم. این روش کاری ماست. قرآن هم بری همینجوریه، دقیقه یه دفعه میبرد پیش جهنم، ناراحت میشی برمیگرد.
حالا این تیکه دومش جاذبش. حالا چند دقیقه آخر آج آقا میخوایی بذاری برای جاذبش؟ بس، تو عاقل‌تر از این حرفایی، تو هوا میزنی. راستش اینه که زیادم جذبمون کردن، قبول نداری؟ زیاد نازمون کردن ما رو جذبمون کنن بدین، یه کمی هم باید نوازش های از نوع دیگری که لازم داره روحمون داشته باشیم برای خودمون. منم نمیگم، تو خودت چهار تا به خودت بگو: ذم کل نفسک افضل من عبادت کر و این سنه. این که به خودت بگی وای بر تو، تو آدمی، این از 40 سال نماز خوندن ارزشش بیشتره. هیچ که زیادی خودشو تحویل نگیره با.
خب کمک سوم چیه؟ کمک سوم دیگه مسئولیت تو نیست، تو خیالت راحت باشه. کمک سوم من باید برای کس دیگه سخنرانی کنم، بگم حسین این رفقای تو کمک میخوان که مخلص تو بشن. حسین خودت میدونی باید چی کار کنی اینا مخلص تو بشن. حسین تو باید اول بیای اینا رو نوازش کنی، رخ نشون بدی، جلوه کنی، دستشون رو بگیری. به خدا قسم اینا اسم تو شنیدن مخلصت شدن، میخوای بقیهش رو بیان، تو باید بیای. بقیهش کار شما نیست، کار حسینه. نیروی سومی که احتیاج داری نیروی مهدی فاطمه است. مثال بزنم برات، عباس خیلی مخلص حسین بود. میدونی برای چی عباس خیلی مخلص حسین بود؟ حسین میخواست صدا بزنه عباس و صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم. آقا حسین به هر کسی بگه فدات بشم، این مخلصش میشه، تموم کارش، فدات بشم. حاج آقا ما که اونقدر خوب نیستیم که حسین این حرفو به ما بزنه. خب کوتاه میای، خور دل زینب حسینو که عزیزترین تو عالم براش لرزونده بود. همچی که اومد سمت خیمه حسین صدا زد علی اکبرم داداشتو عموتو بغل بگیر. آقا خور دیگه چیزی براش نمیمونه، همه کار ساده شد. فقط کافیه حسین یه رخ نشون بده، یه کار تو نیست دیگه. خب حاج آقا چرا حسین به ما رخ نشون نمیده، ما رو آب و کباب کنه برا خودش، تموم بشه داستان؟ اینو دیگه به من نگو، با خود حسین چراغا رو که خاموش میکنن سینه میزنی، چی پس میگی قاطی سینه زدینات با حسین؟ بگو حسین منو پیش زن و بچم شرمنده نکن، امسال محرمی اومدم کار منو بساز، تموم بشم، چیزیم نمونه، از هوس بازی ها نمونه، مخلص تو بشم، مخلص پسر تو بشم. چرا میشینی به در و دیوار نگاه میکنی؟ بخوا از حسین، معطلش نکن. حاجا آخه ما
آماده نیستیم آبروی عزتی بریم روزهی بگیریم عبادتی بکنیم. بابا حسین عادتش اینه، میفرماید زائرای من که میان کربلا نمیخواد برن غسل زیارت بکنن، با همون لباس کثیف و خاکی و با بدن بدبوی راهشون همونجوری مستقیم بیان تو حرمم، من اینجوری بهتر میپسندم. حرم هر کدوم از اماما میخوای بری باید بری غسل زیارت کنی، عطر بزنی. حسینه که خاکالودار راه میده، نمیخواد مقدمه چی میخوای درست بکنی دیگه. این تو این حسینا، زن و بچه تون شاهدن، پدر مادراتون جوونا شاهدن، مادر و بچه هاتون شاهدن. از حسین دست از در خونه حسین دست خالی نری، یا ماه رمضون میخوای بری در خونه خدا، خدا یه نگاه بهت میکنه، تو محرم کربلا بودی، تو روضه حسین بودی، عوض نشدی، اومدی در خونه من. این حسینه که همش شفاعت میکنه گناهکارا رو، نمیذاره من عذابشون کنم، برات کاری نکرده. به به، خیلی ساده است یا ابا عبدالله، آبروم میره. من اگر مخلص تو نباشم میگن حسین بهش رخ نشون نداده، یا رخ نشون داده این پس زده، گره افتاده به کارم، چه کنم؟ مناجات بلدی با حسین بکنی یا نه؟ یه غلام سیاه داره حسین تو کربلا به نام جون، پیر مرد ضعیف خسته است، اومد گفت یا ابا عبدالله، دیگه حسین غریب شده بود، گفت آقا اجازه بده برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، تو خسته ای برا مزد اومدی، بیا این براش حسابی بارشو بس، بیا این پارچه این پول برو، من ازت راضیم، نمیخوام تو اذیت بشی، این شمشیر زجر کش میشی پیر مرد، دستت درد نکنه، یه مدتی برا من زحمت کشیدی. مناجات بلدی بکنی با حسین یا نه؟ خودشو انداخت رو پاهای حسین، گفت حسین من سیاهم برم، سیاها به دردت نمیخوره، من بدنم بوی بد میده، خوشت نمیاد، خیلی کربلا رو خوشگل برقرار کردی، حسین کسر شأن یه غلام برات بجنگه، میترسی مسخرت کنن بگن حسین رو نگاه کن غلاماشو به کار گرفته، حسین من میخوام برات برم. حسین تو که اخلاقت اینجوری نبود ارباب، انقدر گفت جیگر حسین رو کباب کرد. آقا ابا عبدالله فرمود برو برو، من حسابتو میرسم، آتیش زدی منو، میام باهات تصفیه میکنم. رفت میدان، رو زمین که افتاد حسین اومد بالای سرش برا تصفیه حساب، دستشو برد بالا در خونه خدا، صدا زد اللهم بیز وجهه، روی غلام منو سفید قرار بده. نورانی ترین غلام شهید کربلا جون بود، میگفتن امام زین العابدین چرا صورتش اینقدر میدرخشه، بلد بود با حسین چجوری مناجات کنه. اللهم طیب ریحه، بوی غلام منو خوش قرار بده. خوشبوترین شهید کربلا همین غلام سیاه بود. بعد صدا زد غلام تو به من گفتی چی؟ گفتی من بی کس و کارم، کسی رو ندارم، غریبم، دلت نمیاد برات برم به جنگم؟ چون هر کی میرفت به جنگ خودشو معرفی میکرد، من پسر کی هستم، سردار کجا هستم، سوابقش رو میگفت. این غلام سیاه غریب از یک کشور دیگه اومده کسی نبود. صدا زد خدا این غلام من رو ببر پیش مادرم فاطمه، بگو حسین فرستاده. از شرمندگی در اومدم غلام یا نه؟ ببرش پیش بابام علی معرفیش کن، بگو حسین فرستاده. سر غلام رو به زانو گرفت، خب تا حالا الان یک کمی هم برای خودتون ممکن بوده گریه کنید، یاد گدایی خودتون میافتید، حالا میخوام دو قطره عشق بریزیم فقط برای حسین. حاجتاتونو بذارید کنار، امام حسین خودش استاست، از در اومدی تو نگاهت کرد فهمید چی میخوای. حاجتاتو بذار کنار رفقا، اصلا مهم نیست ما آدم بشیم یا نشیم، حسین رو تحویل بگیر، اصلا دیگه ما چه اهمیتی داریم تو کربلا؟ لحظه روزه ها، اونی که بچه مریض بغل کرده آورده مهدیه، بچهشو بذاره زمین، دستشو رو سرش بگذاره بگه وای حسینم، همه رو رها کنیم. لحظه اخلاص رو تجربه کن. آماده اید روزه بخونم یا نه؟ کم کم داریم به عاشورا نزدیک میشیم. حسین چرا هر کی میومد میافتاد زمین میومد سرشو به زانو قرار میداد؟ چون دوست داشت با یارانش خداحافظی کنه، این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم داشت، دشمن هر کی مجروح میشد میومد میخواست زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، حسین میومد سرشو به آغوش میگرفت، آرام آرام جان بده. حسین وقتی تو رو زمین افتادی کسی بود سرت رو به زانو بگیره؟
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8